دانشجویان عزیز، امروز میخوام در رابطه با درس مبانی آموزش مطالعات اجتماعی در رابطه با مواد آموزشی لازم برای تدریس مطالعات اجتماعی با شما صحبتی داشته باشم. اگه یادتون باشه بعد از مهارت‌های یادگیری قرار بود مهارت‌های یاددهی رو خدمت شما بگم، اما اینکه احساس میکنم اگه بتونم اونو براتون فیلم برداری بکنم و تولید محتواش از طریق فیلم باشه برای شما قابل استفاده تر خواهد بود، پس اون بمونه. من بعد از اینکه ضبط کردم براتون میفرستم، حالا یا در سایت ایلرنینگ میذارم یا در تلگرام و بعد میریم به باقی داستان. امروز در رابطه با اینکه شما وقتی میخواید درس مطالعات اجتماعی رو بدید چه موادی رو لازم دارید رو میخوام برای شما صحبت کنم. اولین وسیله بچه‌ها نقشه است. در رابطه با نقشه شما در درس مبانی آموزش مطالعات اجتماعی خوندید. حالا یه دور دیگه من اینجا براتون توضیح میدم. یکی از ابزارهایی که واقعا به کار شما برای تدریس جغرافیا میاد نقشه است. نقشه میتونه همه پدیده‌های موجود در سطح کره زمین رو برای بچه ها به نمایش بذاره. نقشه وسیله بسیار مناسب و مفید برای آموزش درس جغرافیا است. فعالیت های انسانی مثل مسافرت، توجیه آب و هوا، حوادثی که در دنیای امروز رخ میده میتونه مورد استفاده قرار بگیره. نقشه ها نه تنها در دروسی مثل جغرافیا و یا زمین شناسی مورد استفاده قرار میگیره، بلکه ما میتونیم بگیم از نقشه ها در علوم نظری، تاریخ، اقتصاد، مردم شناسی، علوم سیاسی میتونیم به طور وسیع از نقشه استفاده کنیم. نقشه یک زبان مشترک دانشجویان عزیز در علم جغرافیا، اطلاعات واقعی و اطلاعات حاشیه‌ای رو نشون میده. اون دسته از پدیده‌های طبیعی یا انسانی که روی سطح صاف تهیه میشه اون اطلاعات واقعی هست. یعنی اگه ما بگیم نقشه هم میتونه اطلاعات واقعی بده و هم اطلاعات حاشیه‌ای، و اگه بپرسید اطلاعات واقعی شامل چیه، میگیم اطلاعات واقعی شامل اون پدیده‌های طبیعی یا انسانیه، اطلاعات حاشیه‌ای اطلاعاتیه که در حاشیه نقشه جهت استفاده درست از اون مطرح میشه. خب میدونید قدیمی ترین نقشه‌ای که به جا مونده برمیگرده به دوران بردهداری بابلی ها که روی فشت خام بود و آن به اصطلاح آن ناکسی مانده در قرن هفتم و هشتم اولین نقشه جغرافیایی رو تهیه کرد و در دوران باستان پیشرفت های چشمگیری در علم جغرافیا به وجود اومد. در قرن وسطا دیگه این پیشرفت ها از بین رفت و بعد که صنعت چاپ به وجود اومد تکنیک گرافیک و کارتوگرافی به اصطلاح تجدید حیات پیدا کرد. در مورد نقشه هم خیلی کوتاه، نقشه از کلمه مپا به معنی برگه، ورقه یا پارچه است و همونطور که تو درس مبانی آموزش راجع بهش صحبت کردیم، نقشه تصویری قائم تمام و یا قسمتی از عوارض و پدیده های سطح زمینه که به نسبت معینی کوچیک شده روی یک سطح صفحه صاف با علائم و نشانه های خاص خودش. خب حالا نظر میخوام ببینیم که ما چند نوع نقشه داریم. نقشه از جهات مختلف میتونه دستبندی بشه، به لحاظ موضوع، به لحاظ نوع، به لحاظ مقیاس و به لحاظ گونه. نقشه از نظر گونه شامل پلانیمتری، توپوگرافی، نقشه های برجسته، نقشه های مصور، نقشه عکسی، نقشه عکس برجسته، عکس های هوایی، نقشه شهرها و نقشه های ویژه میشه. نقشه از نظر موضوع شامل نقشه های طبیعی، نقشه های سیاسی و اقتصادی و نظامی میشه. پلانو گرافی که وقتی میگیم یا پلانومتری یعنی ترسیم نقشه. بنابراین در آموزش ابتدایی ما از گونه های مختلف استفاده میکنیم، نقشه های توپوگرافی یا همون ترسیم راه، نقشه های مصور، نقشه های برجسته که پلانیمتری همون هندسه سطحی میباشه که در این میان بهترین نقشه برای کار شما نقشه های مصور هست. اطلاعات رو به کمک گرفتن از تصاویر حقیقی در اختیار دانش آموزا قرار میده و با استفاده از این نقشه ها جذابیت خاصی رو برای کودکان در آموزش ابتدایی میتونیم برای اونها فراهم کنیم تا یادگیری رو براشون آسان بکنه. در رابطه با مقیاس من صحبت نمی کنم، چجوری نقشه رو به بچه ها یاد بدیم رو در رابطه با درس مبانی شما یاد گرفتید. دومین وسیله که امروز میتونیم خدمتتون معرفی بکنیم کره است بچه ها. کره نظرت میخوام بهترین وسیله برای ایجاد تصور درست در رابطه با کرویت زمینه. اما چون کره نمیتونه جزئیات سطح زمین رو نشون بده، به تنهایی برای آموزش جغرافیا به اصطلاح کافی نیست. شما هم از کره باید استفاده کنید هم از نقشه. اما کره یک وسیله بسیار مناسب برای نشان دادن آب، خشکی‌ها، قطبین، خط استوا و نصف نهار می باشه. یکی از امتیازات مهم کره بر نقشه داشتن مقیاس درست در همه نقاط می باشد. ترسیم نقشه بر اساس خط استوا یا سیستم مرکاتور فاصله ها رو مخصوصا در عرضهای بالای جغرافیایی تحریف میکنه که علتش هم مسطح بودن نقشه است. اما به اصطلاح کروی بودن و گرد بودن رو شما از طریق کره میتونید به بچه ها یاد بدید. یکی دیگه از وسایلی که میتونید استفاده کنید بچه ها قطب نماست. قطب نما یه وسیله مناسب برای نشون دادن جهت های اصلی جغرافی هست. یک قطب نما از یک عقربه مغناطیسی که آزادانه حول یک محور میچرخه و در امتداد شمال قرار میگیره تشکیل میشه. خب جهت های اصلی رو هم شما میتونید به بچه ها یاد بدید. حالا گاهی میتونید توی کلاس با گچ رنگی شمال جنوب به اصطلاح مغرب و مشرق رو مشخص کنید با فلش های رنگی بزرگ. بعد بچه ها رو گروه گروه بیارید اونجا، چهار قدم برو شرق، چهار قدم بیا غرب، حالا تو دو قدم برو شمال، سه قدم برگرد جنوب. با این کار بچه ها میتونن جهت های جغرافیایی رو هم یاد بگیرن. از قطب نما هم میتونید استفاده کنید. یک وسیله دیگه ای که در کار آموزش مطالعات اجتماعی به کار شما میاد افلاک نما هست. افلاک نما برای چه بچه ها؟ افلاک نما برای آموزش پدیده هایی همچون حرکات وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین، پیدایش شب، روز، ماه، سال، کسوف، خسوف، اهله قمر یا همون شکلهای ماه، موقعیت ستارگان، موقعیت سیاره ها، حرکات ظاهری ستارگان که از دستگاهی به نام دستگاه افلاک نما استفاده میشه. این دستگاه در سازمان صنایع آموزشی پیگه میشه و میتونه در اختیار شما معلم ها قرار بگیره. خب وسیله بعدی اطلس هاست. اطلس ها مجموعی از انواع نقشه هاست که در یک جلد جمع آوری شده، بیشتر برای مطالعات وسیع تر به صورت انفرادی مورد استفاده قرار می گرفت. اطلس ها دارای انواع مختلف هستند که برای آموزش اونها باید به سن دانش آموزان توجه بشه. در پای پنجم ششم شما میتونید اطلس ها رو استفاده کنید. برای افزایش مهارت آموزش در سطح ابتدایی میتونید از اطلس های آموزشی استفاده کنید. وسیله بعدی تخته ها هستن. خب اولین تخته که همون بلک بورد یا تخت سیاه است که بعد یه مدت شد سبز، بعد وایت بورد که همون سفید هست. ولی کلن در بحث تکنولوژی آموزشی ما تخته کلاس داریم، تخته پارچه‌ای داریم، تخته مغناطیسی داریم، تخته الکتریکی داریم و تخته کلاس که جزء تفکیک ناپذیر کلاس درستون هست. اگه خوب دقت کرده باشید الانم که به اصطلاح تخته های هوشمند اومده و این به اصطلاح بسیار کار راحت کرده، شما میتونید فایلاتون رو توی این بردهای هوشمند قرار بدید و انواع وسایل کمک آموزشی رو یا به عبارتی انواع مطالب کمک آموزشی رو میتونید از طریق تخته های هوشمند به بچه ها یاد بدید که بسیار تنوع داره و گاهی هم اگر امکان دسترسی به تابلوهای هوشمند نبود، شما میتونید از تخته‌های دیگه‌ای استفاده کنید. خب وسیله بعدی که میتونید ازش استفاده کنید نمودار و چارت. نمودارها نمایش یک سری اطلاعات عددیه که میتونه اساره کلام حاصل از انبوه اطلاعات رو با سرعت به دیگران انتقال بده. در آموزش مسائل مربوط به جمعیت، اقتصاد، آب و هوا میتونید از نمودار استفاده کنید. میتونید یک مقوای سفید تهیه کنید، با کاغذ رنگی نمودارهای آب و هوایی رو در شهرهای مختلف رو ترسیم کنید و از بچه ها بخواید که مقایسه کردن رو از طریق نمودارها انجام بدن. چارت هم خب میدونید حتما مجموعی از تصاویری که همراه با هم جریانات یا اطلاعات مهمی رو به صورت روشن و مختصر ارائه میده، چارت جویباری، چارت برگردان و غیره. خب قاعدتا شما میدونید دیگه تکنولوژی، هر موجی از تکنولوژی موج دیگری رو به وجود میاره دیگه. گوشی های موبایل هوشمند با انواع مپ هایی هست، گوگل مپ، یا اینکه مثلا همین نرم افزارهایی که الان به شکل ویز یا نرم افزارهایی در فارسی را پاس بداریم راهیاب، اینها را میتونید برای بچه ها توضیح بدید. لوکیشن ها رو میتونید برای بچه ها توضیح بدید. اصلا خود نمودارها و چارت هایی در خود گوشی ها هست، شما میتونید اونها را به بچه ها نشون بدید. خب در گذشته که کامپیوتر نبود، مثلا من یادم ما خودمون اوورهد بود، اسلاید بود، تصویر بود. حالا ما کاری نداریم شما دارید از چه وسیله‌ای برای نمایش بچه‌ها استفاده می‌کنید. می‌خواید عکس بذارید، مثلا عکس افراد، اماکن، اشیا. می‌دونید بچه‌ها عکس به اصطلاح یا تصاویر تأثیر عمیقی بر بیننده داره. عکس حتی من میتونم بگم از کلام هم تأثیرش بیشتره. یعنی گاهی اوقات تأثیری که کلمات قادر به انجام اونها نیستن، تصاویر میتونه خلاقیت و تخیلات بچه ها رو تحریک بکنه و بسیار بسیار ارزشمند باشه. به عبارتی یک معلم مطالعات اجتماعی همیشه با خودش همراه باید عکس های زیادی داشته باشه، یک تناب و گیره لباس، و از این عکس ها استفاده کنه. اصلا ما فکر کنیم شما در دور افتاده ترین روستا هستید، شما اصلا امکان دسترسی به هیچ کدام از این وسایل ندارید، دیگه حداقل میتونید خودتون تو شهر پرینت بگیرید از عکس ها در رابطه با مشاغل، در رابطه با اماکن، در رابطه با آنچه که میخواید بهشون درس بدید، این عکس ها رو داشته باشید، پرینت بگیرید و به اینها نشون بدید. چون عرض کردم میتونه تأثیر بسیار زیادی داشته باشه که این تصاویر رو نشون میدید. برای اینکه بتونید از تصاویر استفاده مفید بکنید، باید مهارت استفاده از اون رو هم به دانش آموزان یاد بدید. به عبارتی باید به دانش آموزان مثل سواد خواندن نوشته ها، سواد خواندن تصاویر رو نیز به اونها بیاموزید. برای استفاده مؤثر از تصاویر باید یک، از تصاویر همراه با سایر رسانه ها استفاده کنید. دو، تعداد و اندازه تصاویر مناسب باشه. تصاویر در جای مناسب قرار بگیره. گاهی من میبینم شما میاد تدریس بکنید، یه عکس کوچیکی رو میارید رو تابلوی بزرگ با یه مهره میزنید، بعد میگید بچه ها ببینید. خب اون دیدن نداره. یا گاهی عکس خود کتاب رو میرید مثلا میگیرید میذارید اونجا. نه، ما وقتی میگیم عکس یا تصویر، برای اونچه که در کتاب هست باید باشه. و تصاویری که انتخاب میکنید در رابطه با اهداف مورد آموزش شما باشه. خب قاعدتاً فیلم هم بسیار خوبه نشون بدید. انواع اقسام کلیپ های آموزشی در فضای مجازی وجود داره، میتونید استفاده کنید. فیلم ها چون متحرکن، چون ناطقن، تأثیرشون از عکس بیشتره، بنابراین بهتره که از این وسایل استفاده کنید. خب گاهی شما ممکنه بچه ها یه فیلم برای بچه ها بذارید، حالا مثلا در رابطه با آب و هواز، تشکیل جلگه یا آبرفته، نشان دادن یک کشور، فرهنگی کشور همسایه ممکنه باشه، در رابطه با درس پوشاکی میخواید مثلا نشون بدید، میخواید یک به اصطلاح سی دی آموزشی دارید که میخواید اون رو برای بچه ها نمایش بدید، مثلا آثار و میراث فرهنگی اصفهان هست، یا میخواید اصلا فیلم یک موزه رو برای بچه ها بذارید. بنابراین در انتخاب فیلم باید بسیار بسیار دقت نظر داشته باشید. فیلم هایی که برای کلاس ها استفاده میکنید باید در رابطه با سن دانش آموزان و اون پایه‌ای که شما تدریس میکنید باشه. بنابراین اگر فیلمی رو بدون تر نظر گرفتن سن تقویمی بچه ها استفاده کنید، قاعدتا تأثیر زیادی برای بچه ها نخواهد داشت و بیفایده خواهد بود. هم معلم و هم گروهی از دانش آموزان بهتر قبلا فیلم ها رو ببینن و ببینن آیا متناسب هست یا نه. هدف از فیلم رو هم برای بچه ها توضیح بدید. دانش آموزان باید بعد از دیدن فیلم حتما بحث کنن، سوالاتی رو مطرح کنید، نظریاتی رو شما بیان کنید و از اونا بخواید که اونا نظرشون رو بیان کنن، اونا سوالاتشون رو مطرح کنن و در خاتمه توضیحات تکمیلی توسط شماها ارائه بشه. دانش آموزا باید بدونن هدف از نمایش فیلم سرگرمی نیست، بلکه اون فیلم در رابطه با اون هدفیه که میخواد نشون بده. من یه مثالی براتون بزنم. من خودم یک بار رفتم با همسرم که کت شلوار بخریم در هاکوپیان. وقتی که ایشون کت شلوار رو فروختن، یه سی دی به ما دادن. من اون سی دی رو نگاه کردم، خیلی جالب بود. کارخانه تولید پوشاک بود بدون وجود کارگران زیاد، یعنی اون کارخونه کاملا اتوماسیون بود و برش، پرس و همه اینها خیلی برای من که مثلا اون سی دی رو دیده بودم بسیار بسیار جذاب بود. بنابراین شما میتونید بچه‌ها به دنبال سی دی های آموزشی باشید در درس مطالعات اجتماعی. چرا؟ ما گفتیم مطالعات اجتماعی درسی که با محیط زندگی بچه‌ها در ارتباطه. لباسی که بچه میپوشه باید بدونین چه جوری تولید شده، چه جوری توزیع شده. گاهی بازدید میبرید، گاهی اینها رو از طریق عکس بهشون نشون میدید، مثلا تاریخچه لباس رو میتونید از طریق عکس، گاهی هم میتونید از طریق فیلم نشون بدید. هر قدر شما از وسایلی که من خدمتتون گفتم، نقشه، کره، افلاک نما، قطب نما، فیلم، اسلاید، عکس استفاده بیشتری بکنید، روش تدریستون بهتر خواهد بود و ماندگاری آنچه که به اونها یاد میدید در بچه ها بسیار بیشتر خواهد بود تا اینکه بخواید کلامی بیاید صحبت بکنید. اشیای حقیقی، نمونه ها و مدل ها از دیگر به اصطلاح ابزار و وسایلی هست که میتونه اطلاعات ارزنده ای رو در اختیار دانش آموزان قرار بده. اشیای حقیقی، خب اشیای موجود در محیط زندگی ماست که میتونه یک وسیله جهت آموزش به کار بره. نمونه ها به عنوان یک قسمت از اشیای حقیقی محسوب میشه که شما میتونید در تدریس خودتون از اونها استفاده کنید. مثلا در تدریس محصولات شده محلی، لباس های محلی، سکه، تمبر، مواد خام مثل پشم، پنبه، وسایل و ابزار قدیمی، ابزار کار، وسایل خونه رو میتونید استفاده کنید. اگرچه بررسی اشیای حقیقی ارزشمنده، ولی گاهی قادر به استفاده از اونها نیستیم. مثلا نمایش کره زمین، بنابراین مدل میتونه ملموستر باشه برای شما. مثلا شما درس تاریخ رو میدید، اگه یک سکه یا یک اسکناس قدیمی رو به بچه‌ها نشون بدید، این یادگیری رو تعمیق میکنه در دانش آموزان. یا اگه مثلا دارید درس مطالعات اجتماعی رو میدید، بیایید مثلا از عکس لباس‌های محلی استفاده کنید، این میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. و بالاخره آخرین وسیله میزشن، زمانی که بخوایم به دوباره سازی پدیده‌ها و اشیای حقیقی بر حسب مقیاس صحیح اونها بپردازیم، از وسیله آموزشی به نام میزشن استفاده میکنیم. میزشن برای نشان دادن عوارض جغرافیایی مثل کوه، رود، شهر، راه‌ها، جنگل‌ها و معادن، یه جوی با ابعاد 70x100 سانتی‌متر میتونید تهیه کنید با ارتفاع 10 سانتی‌متر که با شن و ماسه نرم پر شده. مثلا برای دوباره سازی قسمتی از مسیر سفیدرود که به دریای مازندران می‌ریزه، دانش آموز پس از یک سری تحقیقات کتابخانه‌ای و دونستن اطلاعات دقیق از طول رود و عمق اون، مسیری که طی می‌کنه، محل ریزش رو به دریای مازندران، نوع زندگی افراد اطراف رود و نوع پوشش گیاهی با استفاده از میز شن رو میتونید به نمایش بگذارید. متشکرم، ممنونم. انشاءالله سعی میکنم مهارت‌های یادگیری رو از طریق فیلم که یه مقدار منم ببینید، چون من هم دلم برای شما تنگ شده هم دوست دارم شما رو ببینم. من که نمیتونم شما رو ببینم، حداقل شما منو ببینید در فیلم آموزشی بعدی که خدمتتون خواهم داد. متشکرم دانشجویان خوب من، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. روز بر همگی خوش.